اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. با برنامه خبری امروز چهارشنبه 24 ماه نوامبر سال 2021 میلادی شما را خوش آمدید میگیم. برنامه را نخست با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، گفته است که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که روسیه و چین حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای وست روز سه‌شنبه 23 نوامبر در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا همچنان گفت که اگر روسیه و چین حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، آمریکا چنین کاری را نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این مقام آمریکایی تأیید کرد که واشنگتن در مورد سیاست پاکستان در قبال افغانستان نگرانی‌هایی دارد و اسلام آباد نیز در مورد سیاست آمریکا در قبال افغانستان ابراز نگرانی نموده است. به گفته این مقام آمریکایی، این نگرانی‌ها برخی اوقات موجب ایجاد اختلاف نظر میان واشنگتن و اسلام آباد شده است. آقای وست همچنین گفت که در حال حاضر دلیل این که دارایی‌های مسدود شده به افغانستان نمی‌تواند انتقال داده شود، اقدام قوه اجرایی حکومت آمریکا نیست و چنین طرز دید اشتباه است که در رسانه‌ها جلب توجه می‌کند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان هفته گذشته نیز در پاسخ به تقاضای طالبان برای رهایی دارایی‌های راکت شده افغانستان گفت که آمریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت‌های نظامی قدرت را به دست بگیرند، کمک‌های غیر بشری مهم به این کشور قطع خواهد شد.
گروه طالبان گفته است که دور تازه مذاکرات میان ایالات متحده و نمایندگان این گروه در دوحه در هفته آینده فصل جدید را در روابط سیاسی باز می کند. واشنگتن روز سه‌شنبه گفت که به گفتگوهای خود با طالبان به تعقیب مذاکرات 9 و 10 اکتبر در دوحه ادامه می دهد. آژانس خبری فرانسه گزارش می دهد که صفحه رسمی عربی طالبان نگاشته است که یک مرحله جدید مذاکرات میان افغانستان و آمریکا در هفته آینده در قطر آغاز می شود که در این مرحله فصل جدید روابط باز شده و مذاکرات به حل مسائل اقتصادی و عملی ساختن مفادات موافقتنامه دوحه خواهد پرداخت. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در مذاکرات پیشنهادی دو هفته‌ای چندین موضوع از جمله مبارزه با تهدیدات گروه داعش و القاعده، کمک‌های بشردوستانه و همچنین چگونگی خروج مسئول شهروندان آمریکایی و افغان‌های از افغانستان بحث خواهد شد که با واشنگتن در 20 سال اخیر کار کردند. سازمان ملل متحد گفته است که تقاضای فوری بیش از 600 میلیون دلاری آن سازمان به منظور فراهم آوری کمک بشردوستانه به افغانستان تا پایان سال 2021 حال به طور کامل تمویل شده است. یانس لارکا، سخنگوی اداره کمک‌های بشری ملل متحد در ژنو، به خبرنگاران گفت که حال گفته می‌توانند تقاضای کمک فوری برای افغانستان 100% تمویل شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست 2021، ملل متحد در ماه سپتامبر جلسات در سطح وزیران کشورهای تمویل کننده را برگزار کرد و از تمویل کنندگان بین‌المللی تقاضای کمک فوری برای افغانستان نمود. بر بنیاد گفته های سازمان ملل متحد، افغانستان در لبه فاجعه بشری قرار گرفته و بیش از 50% جمعیت آن کشور در زمستان پیشرو با کمبود مواد خوراکی مواجه است و غذای کافی برای خوردن نخواهند داشت. سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگوید که شرکت سی فارم قرار است در افغانستان یک فابریکه پروسس چرس بسازد. قاری سعید خوستی امروز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نگاشته است که این شرکت در دیداری که با معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله داشته است، با 450 میلیون دلار سرمایه گذاری میخواهد از چرس دوا و یک نوع کریم تولید کند. با گفته سخنگوی وزارت سرپرست داخلی طالبان، تمام مراحل قرارداد تکمیل شده و قرار است تا چند روز آینده رسما به کار آغاز کند. شرکت دواسازی و خدمات مشورتی طبی سی فارم در استرالیا و نیوزیلند مستقر بوده و در چندین کشور دیگر نیز نمایندگی دارد. این خبر در حالی به نشر می‌رسد که افغانستان همواره به عنوان بزرگترین و بیشترین تولید کننده و صادرکننده مواد مخدر در سطح جهان عنوان شده است. امارات متحده عربی به خاطر کنترل و پیشبرد امور میدان هوایی کابل با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کردند. منابع آگاه به رویترز گفتند که این اقدام ابوظبی به نحو تلاش برای رقابت با قطر در افغانستان است، کشوری که رقیب امارات در منطقه پنداشته می شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دیپلمات‌های خارجی مستقر در منطقه خلیج فارس بر رویترز گفتند که مقامات امارات متحده عربی هفته‌های اخیر یک سال بحث‌ها را با گروه طالبان در خصوص بهره‌برداری از میدان هوایی کابل انجام دادند. رویترز گزارش می‌دهد که این مذاکرات نشان می‌دهد که چگونه کشورهای منطقه به دنبال اعمال نفوذشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبانند. حتی در حالی که این گروه اسلامگرا عمدتاً موبد قبول جامعه بین‌المللی نبوده و حکومت آنان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. قطر که نقش عمده‌ای را در روند تخلیه افراد از میدان هوایی کابل ایفا کرده، یک جا با ترکیه تمایل نشان دادند که می‌خواهند امور میدان هوایی را به دست گیرند. اما دیپلمات‌ها می‌گویند که طالبان تا کنون توافقی را به گونه رسمی با قطر انجام ندادند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. بلغاریایی‌ها و شهروندان مقدونیه شمالی مراسم ماتم ملی را به خاطر قربانیان رویداد تصادم بس مسافربری که 45 کشته بر جا گذاشت آغاز کردند. در میان جان باختگان به گفته مسئولین محل 10 کودک نیز شامل بودند. 6 مسافرین بس مجروح شده است. این حادثه زمان روز سه‌شنبه رخ داد که یک بس سیاحان مقدونیه شمالی را از مسیر بلغاریا انتقال می‌داد. تا حال دلیل این رویداد مرگبار مشخص نشده، اما بس مسافربری از مانع محافظتی کنار شاهراه عبور کرده و پس از آتش گرفتن کاملا طعمه حریق شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در انقره میزبان شیخ محمد بن زید ال نهیان ولی عهد امارات متحده عرب است. ترکیه و امارات تلاش دارند روابط کشیده‌شان را بهبود بخشیده و همکاری‌های اقتصادی‌شان را افزایش دهند. سفر ولی عهد امارات به ترکیه بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر امارات متحده عربی برای انسجام مجدد سیاست خارجی این کشور پس از تلاش‌های ناکام برای منزوی ساختن قطر در سال 2017 میلادی پنداشته می‌شود. پس از ایجاد کشیدگی‌ها در 2012 این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه امارات به ترکیه می‌باشد. ایجاد تنش میان انقره و ابوظبی در سرتاسر شرق میانه منعکس شده و منجر به درگیری‌های نیابتی در لیبیا و کشیدگی‌ها در خلیج فارس و شرق مدیترانه شده است. اردوی سوریه گفته است که طیاره‌های اسرائیلی برخی از مواضع نظامی را در مناطق مرکزی سوریه بمباران کردند. در این حملات به گفته نظامیان سوری 2 غیر نظامی کشته و 7 تن به شمول 6 سرباز مجروح شدند. شبکه خبری دولتی سوریه به نقل از یک مقام اردوی سوریه بدون اینکه نامی از آن برده شود گزارش داده که طیاره‌های اسرائیلی میزایل‌هایشان را اوایل امروز چهارشنبه حین پرواز بر فضای لبنان شلیک کردند. اسرائیل در سال‌های اخیر صدها حمله را بر مواضع و مناطق تحت کنترل حکومت سوریه انجام داده، اما به ندرت این حملات را پذیرفته یا درباره آن صحبت کرده است. روسیه روز چهارشنبه با انجام تمرینات نظامی در بحیره سیا در جنوب اوکراین گفته است که به خاطر افزایش فعالیت‌های ناتو در نزدیکی سرحدات روسیه به تقویت آمادگی‌های جنگی نیروهای متعارف و اتمی روسیه نیاز بود. اوکراین که متحد ایالات متحده آمریکا پنداشته می‌شود می‌گوید که روسیه ممکن برای یک تهاجم آمادگی می‌گیرد و به همین دلیل تمرینات نظامی را در نزدیکی سرحدات خود با بلاروس انجام داده است. با وجودی که روسیه قصد حملات تهاجمی را رد می‌کند و منابع استخباراتی غرب نیز به رویترز گفتند که هیچ اقدام تهاجمی قریب الوقوع را نمی‌بینند، افزایش فعالیت‌های نظامی در هر دو طرف به تعقیب هفته‌ها افزایش تنش صورت می‌گیرد که خطر درگیری را میان روسیه و اوکراین بیشتر ساخته است. و افزایش بیکاری، فساد گسترده و بحران اخیر اقتصادی که باعث کاهش معاشات دولتی شده است، کردهای عراق را واداشته تا خانه، موتر و سایر ملحقات زندگیشان را به فروش رسانده و پول آن را برای رسیدن به یک زندگی بهتر در اروپا از طریق منسک پایتخت بلاروس به قاچاقبران بپردازند. اکثر مهاجرانی که در سرحد بلاروس تجمع کردند از منطقه کردستان عراق یکی از باثبات‌ترین مناطق در کشور جنگ زدند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قرار است هفته آینده نمایندگان ایالات متحده و طالبان مذاکراتشان را در دوحه سر گیرند. کارشناسان این مذاکرات را نو داد و گرفت میان طرفین می‌دانند و می‌گویند که تطبیق توافقنامه دوحه در میراق این مذاکرات قرار خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که هفته آینده هیئت به رهبری تامس فیست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان مذاکرات را با جانب طالبان در قطر آغاز خواهد کرد. بر اساس معلومات این وزارت، مبارزه با دهشت افغانی و رساندن کمک‌های بشری در اولویت آجندای این مذاکرات قرار دارد. همچنان خروج همکاران محلی اردوی ایالات متحده از افغانستان موضوع دیگری است که در این مذاکرات با جانب طالبان بحث خواهد شد. برخی کارشناسان سیاسی این مذاکرات را معامله دو طرفه می‌خوانند و می‌گویند که نباید انتظار نتایج مطلوب را از این مذاکرات داشت. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان:
این ملاقات داد و ستود است. داد و ستود به معنی که آمریکا از طالبان چی می‌خواهد و طالبان چقدر عقب نشینی می‌کنند و طالبان از آمریکا چی می‌خواهد. اما حال که دوهر آمریکا نماینده خود برای سیاست گذاری در حکومت در امارات اسلامی تعیین کرده، من باور ندارم که زودی امریکا حاضر شه که پول ها را پس بده و در ضمن ازی طالبان را به رسمیت بشناسه.
نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز در گفتگوی با صدای امریکا روز سه‌شنبه گفت که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که روسیه و چین حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسد. آقای وست همچنان گفت اگر روسیه و چین حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، آمریکا چنین کاری نخواهد کرد. شهزاده مسعود، دیگر تحلیلگر سیاسی، گفت که این مذاکرات مهم است و افزود که دو جانب در مورد آزاد شدن دارایی‌های منجمد شده افغانستان، چگونگی کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان در این مذاکرات بحث خواهند کرد. آقای مسعود همچنان گفت:
موضوع مهمشان این خواهد بود که همان موافقتنامه‌ای که بین تحریک طالبان و ایالات متحده آمریکا شده بود و یک ارزیابی شود، به ارتباط هم صحبت‌های صورت خواهد گرفت و در عین زمان تشویش‌هایی که جامعه بین‌المللی دارد به خاطر رسمیت شناختن طالبان شاید عنوان که امارت اسلامی شریک شود.
از سوی دیگر طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که مشروعیت بین المللی برای افغانستان یک نیاز است تا تمام حقوق خود را در صف ملت‌ها داشته باشد و پول منجمد شده اش هم آزاد شود. آقای فرهادی تاکید می‌کند که حکومت طالبان باید به خواست‌های جامعه جهانی پاسخ مثبت بدهد و بیشتر از این درنگ لازم نیست.
حکومت باید است که افرادی که طالب نیستن درش باشد، افراد تحصیل کرده و یک تمثیل بهتر کنه از جامعه افغانستان و از اقوامش، حقوق که در اسلام به زنان داده شده، کار و تعلیم، به صورت واضح اجرا شود و انتظار دهی لازم نیست و قطع روابط با تروریسم و همکاری با جهان در این باره. این چیزا باید که از طرف امارت اسلامی واضحاً اجرا شود، اعلان شود، در صورت کشورها امارت اسلامی را میشناسند، حتی امریکا.
اما طی 100 روز گذشته انتصاب‌هایی که از جانب حکومت طالبان صورت گرفته است، با جز افراد وابسته به خودشان چهره‌های دیگر شامل نبودند. آیا طالبان روی کردشان را تغییر خواهند داد؟ اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی:
چیزی که تا به حال ما شاهد بودیم و دیدیم تغییرات بسیار اندکی در سیاست ها و رفتار طالبان در پی فشارهای کشورهای منطقه و جهان با وجود آمده. به نظر من هنوز هم فاصله زیاد وجود دارد بین باورها و اعتقاداتی که طالبان به خاطر او 20 سال مبارزه کردن و حتی قبل از 20 سال و بین انتظاراتی که جامعه جهانی از طالبان دارند. به نظر من رسد که طالبان بسیار به تدریج و قدم به قدم باید اون عقب نشینی را در باورهای خود ایجاد بکنه یا تعدیل را در باورهای خود ایجاد بکنه تا به یک نقطه های مشترک بین انتظارات جامعه جهانی و طالبان
برسند. وزارت خارجه طالبان نیز در اعلامیه گفته که قرار است هیئت به رهبری مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت به تاریخ 27 تا 29 ماه روان میلادی با نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا در قطر گفتگو کند. این وزارت گفته است که در این مذاکرات در مورد مسائل سیاسی، پول منجمد شده، کمک‌های بشری، آموزش، صحت، امنیت سفارت‌ها در کابل و باز شدنشان صحبت خواهد شد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، طوری که در گزارش نیز شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که هفته آینده هیئت به رهبری تامس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان مذاکرات را با جانب طالبان در قطر آغاز می‌کنند. بر اساس معلومات این وزارت، مبارزه با دهشت افغانی و رساندن کمک‌های بشری در اولویت آجندای این مذاکرات قرار خواهد داشت. همچنان خروج همکاران محلی اردوی ایالات متحده از افغانستان موضوع دیگر است که در این مذاکرات با جانب طالبان بحث خواهد شد. برخی کارشناسان سیاسی این مذاکرات را معامله های دو طرفه میخوانند و میگویند که نباید انتظار نتایج مطلوب را از این مذاکرات داشت. در مورد نتایج این نشست مصاحبه ای داریم با داوود قیومی، آگاه مسائل سیاسی مقیم کانادا، که این مصاحبه با سخنان آقای قیومی در مورد آغاز می شود.
در واقع پروسه صلح که به رهبری امریکا آغاز شد به صورت کلی نتایج مثبت نداشت. انتظار می‌رفت که قبل از اینکه طالبا از طریق نظامی وارد کابل شوند و قدرت بگیرند، باید پروسه صلح نقشه سیاسی آینده افغانستان را مشخص می‌کرد. حکومتی که شکل میگرفت در نتیجه توافق طرفین منازعه بود. البته روند صلح موفقیت نداشته. امروز ما به شرایط جدید در افغانستان مواجه هستیم که از جهات مختلفی نگران کننده است. به این اساس در دراز مدت اگر وضعیت افغانستان آنچه که امروز میگذره، مشکلاتی که در ابعاد مختلف وجود داره، این مشکلات افزایش پیدا بکنه، خب طبعا می توانه تبعاتی منفی هم به کشور هم به منطقه هم به جهان داشته باشه. تلاش‌های جدیدی امریکا به ویژه آقای تام وست به خاطری است که راهی به حل سیاسی، مخصوصا اگر پروسه صلح و آشتی ملی را بتانه تقویه بکنه در همانگی با کشورهای جهان و کشورهای منطقه، که قطعا یک دور جدیدی از تلاش‌های امریکاست. خب این موفقیت پروسه یا این دور جدید از یک طرف ارتباط می‌گیره با حمایت دراز مدت دیپلماتیک امریکا و از سوی دیگر با کمک همکاری کشورهای منطقه، در عین زمان طالب‌ها، در صورتی که حکومت طالب‌ها تعقیب رفتار بودن واقعاتی که امروز با اون مواجه هستن درک بکنن، خب می‌تونه که یک گام مثبت باشه به طرفی موفقیتی یا کمک پروسه آشتی ملی.
خب آقای قیومی، با نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان که در او بحران اقتصادی و بیکاری هم ذکر می شود، طالبان روی کردشان تغییر خواهد بده بعد از این ملاقات ها و صحبت ها یا خیر؟
گرچه گروه های تندرو البته در رفتارشان یا در واقع پالیسی را که انتخاب میکنن بر اساس تردید خودشان است، فشارهای خارجی زیاد اثرگذار نیست، چنانچه که ما در دو دهه گذشته هم شاهد بودیم که حتی در جریان مذاکره در سال‌های اخیر هم رفتار طالبان تغییر نکرد، اما امروز در حکومت قرار دارند که چقدر فشار منطقه یا فشار کشورهای جهان میتونه تاثیر بگذاره نیاز به زمان است. اما از سوی دیگر طالب ها با واقعیت های مواجه شدن که شاید در گذشته هیچ فکر نمیکردن. 100 روز حکومتداری طالب ها نشان داد که تجربه حکومتداری بسیار زیاد محدود اختیار دارن. بحران انسانی، بحران فقر، گرسنگی بیداد میکنه در جامعه افغانستان. حتی مسئله ای که کمک هایی که قرار است به افغانستان صورت بگیره، پول هایی که در اختیار امریکاست، حتی او پول ها آزاد شوه، به نظر نمیرسه چندان کمکی به شرایط امروزی افغانستان بکنن. مشکلات اصلی حکومت فعلی طالبا به شکل اساسی مسئله مشروعیتش است. هر حکومتی که از طریق زور با وجود بیه در نظام بین الملل چندان مورد قبول قرار نمیگیره. خب در صورتی که طالبا تغییر رفتار بتن در دراز مدت، یک رای حل سیاسی ایجاد شد بین طرفین، مخصوصا طالبا و مخالفینش، خب ممکن است که یک مقدار تغییرات در افغانستان با وجود بیه. اما با کوتاه مدت من فکر نمیکنم که طالبان آمده باشن که تغییر رفتار بدن.
بگونی سوال اخیر، گفته شده که بر علاوه ای که دهشت افغانی و رساندن کمک های بشری در اولیت آجنده گفتگو از آقای قیومی، پیرامون منافع ملی امریکا در افغانستان نیز صحبت ها صورت می گیره. به نظرتان منافع ملی امریکا در افغانستان در حال حاضر چی شده می تاند؟
خب البته امریکا بدون شک ممکن است یک دیدگاه جدید، استراتژی جدیدی نسبت به افغانستان اتخاذ بکنه و راجع به یک پالیسی جدید کار کنه. در گذشته افغانستان به عنوان یک شریک استراتژیکی امریکا محسوب می شد. حضور امریکا در افغانستان در منطقه بخشی از اهداف اساسی استراتژیک در چارچوب منافع ملی امریکا رقم می خورد. با خروج نیروهای امریکا از افغانستان، آنچه که ارتباط میگیره به منافع امنیتی و به منافع ملی امریکا، بحث ثبات است در افغانستان، امنیتی افغانستان هست که بدون شک نه تنها کمک به منطقه میکنه و از سوی دیگر آنچه که باعث نگرانی امریکایی ها هست، فعالیت گروه های هراس افکن در افغانستان مثل القاعده و داعش هست. در صورت تداوم فعالیت بدون شک میتونه چالشی را در آینده به امریکا ایجاد بکنه و در مغایرت به منافع ملی و امنیتی امریکا محسوب شود. خب منافع مخصوصا منافع ملی و امنیتی امریکایی ها ایجاب میکنه که در افغانستان یک حکومتی شکل بگیره با حضور تمام گروه های سیاسی که از یک طرف ثبات در منطقه تامین شد و از سوی دیگر با حضور یا فعالیت گروه های هراس افغانی محدود شود. این در چارچوب منافع امنیتی یا منافع ملی امریکاست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه وسلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
در ادامه گزارش ها، مایکل برین رئیس سازمان حقوق بشر نخست میگوید رهبری طالبان باید به یاد داشته باشد که جامعه بین المللی با توانایی هایی که دارند هر نوع سوء استفاده و آزار و اذیت طالبان را ثبت می کنند و هر یک از آنها که مرتکب تخطی از حقوق بشر شده باشد آنها مسئول قرار داده می شوند. این فعال حقوق بشر میگوید که جهان از تخطی های حقوق بشری طالبان آگاه می مانند. آقای برین همچنان گفت که همه افغانهایی که جانشان در خطر باشد در اولویت کاری این سازمان قرار دارد. شرح بیشتر را در مصاحبه همکارم ژیلا نوری میشنوید.
طالبان اخیراً برخی از قوانین را بر رسانه ها و زاهشتان زنان در برنامه های تفریح تلویزیون و درامه ها وضع کردند. واکنش شما چیست؟
I think it's deeply concerning.
به نظرم جای نگرانی عمیق است، اما کاملا تعجب برانگیز نیست. ما از نزدیک در تماس هستیم و از وضعیت افغانستان آگاه هستیم. مدتی می شود که ما فعالیت های خود را به دلیل فروپاشی حکومت در کابل شدت بخشیدیم و به این کار ادامه می دهیم و در مخالفت با اصولی که طالبان با برگشت خود مانند سابق بار دیگر برقرار ساختند اعتراض می کنیم، به خاطری که در تخطی به حقوق بشر قرار دارد و ما به نظارت خود ادامه می دهیم. به نظرم رهبری طالبان باید به یاد داشته باشد که جامعه بین المللی توانایی های خوب دارد که هر نوع سوء استفاده و آزار و اذیت را ثبت می کنند و ما از این تلاش ها و مسئول قرار دادن طالبان خسته نمی شویم. اگر زمانی در سابق رهبران این گروه به تخطی از حقوق بشر دست زده باشند، آنها مسئول آن هستند و اکنون همین کار خواهد شد. این یک اشتباه بسیار بزرگ است که اگر آنها به این فکر باشند که کسی از تخطی های آنها واقف نیستند و یا آنچه ما شاهد آن هستیم به دست فراموشی سپرده می شود.
خب بنظر شما ایالات متحده بر طالبان چی نفوذ دارد که این گروه را وادار به سازت ها به حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در کشور احترام گذاشته و یک حکومت همه شمول تشکیل بدند؟
فکر می کنم ایالات متحده نفوذ خود را دارد و مسائل زیادی است که ایالات متحده می تواند آن را از طریق سیاستهایش نه فقط کمک‌های بشری به حقوق بشر میزان بسازد. نخست از همه به نظرم نگرانی عمده فرا رسیدن فصل زمستان است و مردم در وضعیت ناگوار کمبود غذا و پناهگاه مواجه هستند. ما عمیقا نگران رفتار آنها با مردم به خصوص کسانی هستیم که با حکومت پیشین کار کردند. رهبران جامعه مدنی افغان بودند و برای آنها باید آزادی رفت و آمد داده شود و آنها بتوانند در جای امن بروند که تا اکنون این کار نشده است. سلسله ای از آزار و اذیت مردم به شمول کشتار آنها که در برخی از قضایا طالبان تلاش کردند که دست رازی کنند، اما واقعا آنها مسئول هستند که ما بسیار نگران هستیم.
سازمان شما در تخلیه افغان ها از افغانستان فعالیت می کنند که کارمندان ملکی، فعالین حقوق بشر و سایر نجات دادند. این تلاش ها چطور به پیش می ره به خصوصی که شمار زیاد افراد به خصوص زنان فعال در افغانستان هنوز هم گیر ماندند؟
ما در بخش حقوقی کار میکنیم و سازمان حقوق بشر نخست 40 سال میشود که سازمان ها و بنیاد ها را با حقوق قانونیشان نمایندگی میکند و برای کسانی که به ایالات متحده برای پناهندگی و مسئولیت میآیند رسیدگی میکند و ما اکنون در بخش افغانستان با پروژه های کمک های قانونی همکاری میکنیم و وکلای امریکایی به طور خصوصی کار میکنند. ما برای آن دز افغان هایی که نیاز به جابجا شدن دارند رسیدگی میکنیم به خاطر که مسئولیت فردی آنها و خانواده هایشان در خطر است. ما با منابع و تکنولوژی هایی که در اختیار داریم مردم را از تهدیداتی که متوجه آنهاست آگاه می‌سازیم و برای آنها کمک می‌کنیم تا از تهدیدات دور بمانند و ما اینجا با حکومت و جامعه مدنی کار می‌کنیم تا منابعی که نیاز داریم را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم از نظر قانونی برای این افراد کمک کنیم و هر افغانی که در خطر باشد آنها را نجات دهیم.
سازمان شما از وضع قانون لایحه جدید تعدیل اقامت افغان‌ها چی سود می‌برد؟ و این قانون برای جابجایی افغان‌ها از پایگاه‌های نظامی که باید خارج چی کمک
میکنه؟ این لایحه بسیار مهم است و ما کسانی بودیم که برای وضع همچون لایحه تلاش کردیم و خصوص این که این لایحه برخی از ناباوری ها را در قسمت افغانهایی که تخلیه شدن از بین میبرد و برای آنها موقف قانونی در امریکا میدهد. اکثر افغانهایی که به ایالات متحده با اقامت موقت آورده شده اند که اقامت دائمی نیست و آنها اجازه کار ندارند و آنها در برخی حالات با مشکلات مواجهند و پیامد آن سیستم قانونی امریکا را متاثر میسازد. این لایحه اکنون قضایای حدود 4,000 نفر را برای به دست آوردن اقامت قانونی حل می کند. کسانی که قبلا امریکا آمده اند درخواست پناهندگی می دهند و برخی دیگر تقاضای ویزا می کنند و این یک پروسه طولانی است و به دلیل عقب ماندگی سیستم مردم در سراسر جهان منتظرند. ما از این وضعیت برای افغان هایی که اینجا آورده شده اند به سادگی می توانیم جلوگیری کنیم. ما نباید افغان هایی را که تخلیه شدن جریمه کنیم. به همین خاطر این لایحه مطلقا کمک می کند.
You work with a lot of legal officials and lawyers. شما به عنوان یک سازمان متشکل از وکلا کدام قضایا را در قسمت افغان ها اولویت میدین؟ برخی مردم انتظار پاسخ درخواست اقامت مقعد خود دارند و در برخی قضایا امکانات پست اسناد از داخل افغانستان نیست یا مردم در امریکا اسپانسر ندارند. آیا شما با آنها همکاری میکنین؟
I think in a very real sense every case where someone faces
در واقع همه کسانی که جانشان در خطر باشد اولویت دارند. از نظر قانونی تلاش‌های زیاد برای سرعت بخشیدن پروسه صورت گرفته است. به خصوص در بخش اجراءات ویزه‌های خاص مهاجرت ترجمان‌ها زیاد کار شده است. کسانی که ترجمان نیستند اما در بخش‌های دیگر کار کرده‌اند و ویزه P1 و P2 درخواست می‌دهند که وقت زیاد را در بر می‌گیرد. ویزه‌های P1 و SIV وقت زیاد را می‌گیرند. به همین خاطر مردم بیشتر درخواست اقامت موقت دادند. آنها می‌خواهند از این طریق به آمریکا بیایند. دلیل مهم دیگر این است که تعدیل این پروسه بسیار حیاتی است که بیشتر کار خواهد بود. ما روی این کار می‌کنیم. محدودیت‌های زیادی وجود دارد که باید حل شود و ما از طریق لایحه تعدیل اقامت برای سرعت بخشیدن این پروسه فرصت استفاده می کنیم و برای کسانی که به امریکا آورده شدند در قسمت اقامت قانونی آنها کمک می کنیم. تمام این درخواست ها روی هم نباید سنگین شود و با آن رسیدگی صورت گیرد که آهسته آهسته این کار نیز می شود.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه خبری که تقدیم شما شد. برنامه روک و راست آغاز می شود. امیدوار هستم که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.